سلام، من حسین رضوی هستم و این 45مین اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید، داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکنم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. در اپیزودی که میشنوید بعد از مدت ها و حتی شاید بشه گفت سال ها برگشتیم به اساطیر نورس. ولی راستش رو بخواید موضوع اپیزودی که میشنوید از اول قرار نبود این باشه. چند وقت پیش من نشسته بودم داشتم موضوع اپیزودهای آینده رو انتخاب میکردم و به ذهنم رسید که چقدر عجیبه که اسم این پادکست ساگاست ولی توش تا حالا حتی از یک ساگا، یعنی همون حماسه های نورس هم صحبت نکردم. این شد که تصمیم گرفتم برم سراغ یکی از معروفترین ساگاهای نورس به اسم ولسانگ ساگا و داستان زیگفرید قهرمان. ولی یه مدت بعدش یه خورده دیگه فکر کردم و دیدم انگار هنوز خود اساطیر نورس و داستان خدایانش رو هم کامل نگفتم. البته اگر شنونده پادکست ساگا باشید میدونید که ما درباره رگنارک صحبت کردیم، درباره ماجراهای اودین و سرنوشت لوکی هم حرف زدیم. در کنار اینکه یه مجموعه 10 قسمتی میتوس هم داشتیم در مورد خود فرهنگ و آیین نورس. ولی فکرشو که کردم دیدم هنوز داستانی نداشتیم که تور خدای آسمان و خدای رعد قهرمانش باشه. خب البته نکته هم که هست اینه که کلن داستانهایی که تور شخصیت اولشونه زیاد نیستن و از طرف دیگه خیلی هم معروف نیستن. ولی حیفم اومد اساطیر نورس رو تموم کنیم و یه اپیزود در مورد این خدا نداشته باشیم و بنابراین اپیزودی که میشنوید به وجود اومد. حالا نکته‌ای که در مورد تور وجود داره اینه که با اینکه این خدا اهمیت خیلی زیادی در بین خدایان نورس داره ولی اکثر قریب به اتفاق داستان‌هایی که توشون نقش اصلی رو بازی می‌کنه مربوط میشه به برخوردش با یوتان‌ها یا همون غول‌ها و سفرهاش به یوتنهایم. البته تعجبی هم نداره چون مهمترین وظیفه تور محافظت از ازگارد و خدایان ایسیر در برابر تهدید همین غول‌ها و بقیه دشمناش نشون بوده. من برای این اپیزود 5 تا از این داستان‌ها که به نظرم جالب تر اومدن رو انتخاب کردم و الان می‌خوایم با هم دیگه بشنویمشون. منتها چون دیدم احتمالاً زمان اپیزود از 2 ساعت میزنه بالا تصمیم گرفتم 2 داستان رو توی این قسمت بگم و 3 داستان دیگر رو بگذارم برای اپیزود بعد. فقط قبل از اینکه وارد داستان بشیم من 2 نکته رو بگم. همونطور که قبلا توضیح دادم ما توی اساطیر نورس موجوداتی داریم به اسم یوتان که معمولا به شکل غول ترجمه میشه. ولی مسئله ای که وجود داره اینه که اندازه بدن اکثر این یوتان ها از خدایان بزرگتر نیست. مثلا اگه یادتون باشه خود اودین هم مادرش یوتانی بوده به اسم بستلا. به خاطر همین من هم توی داستان وقتی میخوام از این موجودات اسم ببرم از همون کلمه یوتان استفاده میکنم و نه غول که گاهی استفاده میشه. در مورد اینکه یوتان ها کی هستن و از کجا اومدن و رابطهشون با خدایان چجوریه هم ارجاعتون میدم به سری میتوس و البته بقیه اپیزودهای اساطیر نورس. مورد دومی که میخواستم بگم اینه که ما در داستان این اپیزود شخصیتی داریم به اسم اوتگارد لوکی. ما ممکنه این لوکی رو با همون لوکی معروف خودمون اشتباه بگیریم ولی باید حواسمون باشه که اوتگارد لوکی یعنی لوکی سرزمین‌های بیرونی و در واقع در داستان ما پادشاه کل یوتان‌ها یا حالا یه عده زیادی ازشونه. هرچند شباهت‌های رفتاری این دو شخصیت اونقدری هست که بتونیم نتیجه بگیریم اونها یکی هستن یا حداقل از یک منشأ شکل گرفتن ولی فعلا توی داستان ما اونها رو مجزا و 2 لوکی متفاوت میدونیم. پس دقت کنید که موقع شنیدن قصه گیج نشید. پس من دیگه فعلا حرفی نمیزنم و دعوتتون میکنم به شنیدن ماجراهای تور در سرزمین سایه های بلند. آسمون تاریک تاریک بود. ابرها مثل یه پرده سیاه ستاره ها رو پشت خودشون مخفی کرده بودن و نمیگذاشتن نور به زمین برسه. البته جایی وسط این پرده یه سوراخ بزرگ باز شده بود و وقتی خوب نگاه میکردی مثل پنجره‌ای یه دنیای دیگه از پشتش معلوم بود. اگر کسی خوششانس بود و در لحظه مناسب سرش رو بالا میبرد میتونست ستاره‌ای رو ببینه که از یک طرف این پنجره به طرف دیگه میره و پشت سرش ردی از نور آبی شبیه به صاعقه به جا میگذاره. اما اون یه ستاره نبود. لوکی همونطور که سعی داشت خودش رو محکم سر جا نگه داره و از روی صندلی عرابه پرنده کنده نشه فریاد زد: فکر کنم دیگه وقتشه فرود بیایم و شب رو یه جایی اتراق کنیم. اما با چنان سرعتی در حال پرواز بودن که پیچیدن صدای باد توی گوشای تور نمیگذاش متوجه حرفای لوکی بشه. خدای رای سرش رو به طرف لوکی که سمت راستش نشسته بود برگردوند و با صدای بلند پرسید:
چیزی گفتی؟
لوکی این بار دهانش رو به گوشای تور نزدیک کرد و یه بار دیگه داد زد: میگم آسمون خیلی تاریک شده، بهتر فرود بیایم و جایی برای استراحت پیدا کنیم. تور به نشونه موافقت سری تکون داد و افساری که باهاش عرابه پرندش رو هدایت میکرد و کشید. اما انتهای دیگه این افسار برخلاف چیزی که شاید انتظار می رفت به پوزه دو بز بسته شده بود. هیچ کس دقیقا نمی دونست تور اون دو بز پرنده رو از کجا آورده. یه روز قهرمان ازگارد با لبی خندان و با این دو بز جلوی بقیه خدایان حاضر شده بود و گفت که اونها رو توی یه مسابقه برنده شده. کسی هم سوال بیشتری ازش نپرسید، ولی لوکی احتمال میداد اونها رو از چنگ یه یوتان بدبخت به زور بیرون کشیده باشه. اصلا برای همینم بود که الان کنارش توی عرابه نشسته بود. تور معمولا به تنهایی سفر میکرد، ولی این بار لوکی رو به زور با خودش به این سفر طولانی کشونده بود و لوکی حدس میزد پای یه گنج دیگه در میون باشه. اونها حالا جایی در لبه مرز یوتنهایم و میدگارد بودند و برف زمین و درخت‌ها رو کاملاً سفید کرده بود. ولی بعد از کمی پرواز در ارتفاع پایین‌تر و زیر ابرها، بالاخره تونستن روی زمین یه نقطه نورانی تشخیص بدن و وقتی نزدیک‌تر شدن دیدن که اون نور از پنجره یه کلبه چوبی کوچیک میاد. با وجود سرعت زیادشون در زمان پرواز، تور مثل یه سوارکار ماهر و به نرمی پرکاه عرابه رو فرود آورد و وقتی پاشون زمین صفر رو لمس کرد، لوکی بالاخره یه نفس راحت کشید. بعد از پیاده شدن از عرابه، هر دو خدا موها و لباساشون رو مرتب کردن و با کوبیدن آهسته در کلبه منتظر جواب ایستادن. بعد از چند لحظه وقتی در باز شد، جریانی از هوای گرم بیرون زد و به دنبالش مردی قد بلند با هیکلی ورزیده ظاهر شد. مرد پرسید:
بله، چطور میتونم کمکتون کنم؟
لوکی که اینجور مواقع بیشتر وظیفه حرف زدن رو داشت، لبخندی زد و گفت:
سلام بر توی رفیق عزیز، ما دو مسافر غریبه ایم که به شب تاریک خوردیم و تا طلوع دوباره خورشید نیاز به جایی برای موندن داریم. راستش امیدوار بودیم ساکنین این خونه اونقدر مهربون باشن که به ما یه سرپناه بدن.
مرد صاحب خونه نگاهی به سر تا پای دو مسافر کرد و با اینکه نمیتونست حدس بزنه اونها از خدایان ایسیر هستن، ولی هیبت طور مشخصا ترس به دلش انداخته بود. بعد از کمی مکس مرد گفت:
باشه، اشکالی نداره، میتونید بیاید داخل، ولی باید بگم من فقط یه شکارچی فقیرم که غذای شکم خودم و خانوادم رو هم به زور تامین میکنم. شرمندم، ولی برای شام چیزی ندارم که جلوتون بذارم.
این بار تور بلند خندید و گفت:
جای نگرانی نیست، غذای امشب ما فراهمه، فقط به آتیشی برای پختنش نیاز داریم.
و بعد با دست به دو بزی که به عرابه بسته شده بودند اشاره کرد. مرد صاحب خونه با تعجب پرسید:
ببخشید، میخواید بزاتون رو بکشید؟ مگه اونها عرابتون رو نمیکشن؟ اگه بخوریدشون فردا چطور میخواید به سفرتون ادامه بدید؟ تور دوباره خندید و گفت
فکرشو نکن، اینا بزای عادی نیستن. هر چقدر از گوشتشون بخوریم فردا با طلوع خورشید دوباره زنده میشن. البته به شرط اینکه پوست و استخونشون سالم مونده باشه.
مرد شکارچی قانع نشده بود، ولی به هر حال از جلوی در کنار رفت تا مهمانانش وارد بشن. اون مرد با همسر و پسر نوجوانش زندگی میکرد و جای زیادی برای پذیرایی نداشت. ولی قرار شد دو تا پوست خرس براشون روی زمین پهن کنه تا نزدیک آتیش توی سالن اصلی بخوابن. در این مدت تور هم دست به کار شد و بیرون کلبه گلوی دو بزش رو با یه چاقوی کوچیک برید و وقتی خونشون تخلیه شد با مهارت پوستشون رو از چونه تا زیر شکم شکافت. بعد گوشتشون رو با احتیاط از پوست و استخون جدا کرد و به سیخ کشید و روی آتیش گذاشت. بعد از صرف شام شکارچی و خانوادش از تور به خاطر سخاوتش تشکر کردند و اعتراف کردند تا به حال کبابی و اون لذیذی و نرمی نخورده بودن. و با این حرف مهموناشون رو تنها گذاشتن و رفتن که بخوابن. صبح روز بعد تور سرحال و سرخوش از خواب بیدار شد و وسایلش رو جمع کرد تا به سفرشون ادامه بده. وقتی بیرون رفت طبق انتظارش بزها زنده و سرپا در کنار عرابه منتظرش ایستاده بودند و بعبع می کردند. اما وقتی خم شد تا نوازششون کنه تور متوجه رفتار عجیب یکی از بزها شد. با بررسی بیشتر فهمید که پای راست عقب اون بز لنگ می زنه و البته حد زدن دلیل این موضوع براش کار سختی نبود. خدای رد با عصبانیت به سمت کلبه برگشت و با یه لگد در چوبیش رو خورد کرد. اون تو با خشم عصبانیت فریاد زد
یالا راستشو بگید ببینم کار کدومتون بود؟ کدومتون جرأت کرده با استخونای بز من دست بزنه؟
اعضای خانواده شکارچی که حالا از چکشی که تور در دست گرفته بود متوجه شده بودن با کی طرفن با ترس و لرز فقط به همدیگه چسبیده بودن و صدا از هیچ کدومشون در نیومد. اما وقتی تور چکشش رو بالا برد تا باهاش مرد شکارچی رو مثل میخ توی زمین فرو کنه پسر خانواده جلو اومد و با دستای بالا برده جلوش زانو زد. پسر با ناله و التماس گفت نه تو رو خدا به پدرم کاری نداشته باش، کار من بود. در این هوای زرد زمستونی و توی این نقطه دور افتاده خیلی دیر به دیر غذای درست حسابی گیر ما میاد و گوشتی که تو دیشب به ما دادی اولین شام ما بعد از دو هفته بود. راستش من میترسیدم که دیگه همچین غذای خوشمزهی گیرمون نیاد. برای همین شب که شما خواب بودید رفتم و مغز یکی از استخونهایی که بیرون افتاده بود رو مکیدم. پیش خودم فکر میکردم اون بز حتی اگه زنده هم بشه چیزیش نمیشه. اگه باید کسی رو تنبیه کنی اون منم.
قبل از اینکه تور چکشش رو روی سر پسر فرود بیاره، لوکی که تا اون لحظه ساکت گوشه ایستاده بود و داشت اون صحنه رو تماشا میکرد، جلو اومد و مچ خدای خشمگین رو گرفت و گفت
فکر کنم هر مردی باید یاد بگیره مسئولیت کارایی که میکنه رو خودش قبول کنه و گناه پسر نباید لطف پدر رو پاک کنه. در ضمن مرده این پسر هم به درد ما نمیخوره. نظر تو چیه تور؟
تور با شنیدن اون حرفا کمی خشمش آروم شد و چکشش رو پایین آورد. بعد از نگاهی رقت‌آمیز به سر تا پای پسر پرسید
اسمت چیه بچه؟
پسر همونطور که سرش رو پایین انداخته بود با بغض جواب داد
تیالفی.
تور دوباره چکشش رو بست سر جاش روی کمربند چرمیش و نفس صداداری از سوراخ‌های دماغش بیرون داد. بعد بازوی پسر رو محکم گرفت و از روی زمین بلندش کرد و با صدای سردی رو به مرد شکارچی گفت
این برادرم با این که حرف مفت زیاد میزنه ولی این یکی رو درست میگه. به خاطر مهمون نوازید من از کشتن فرزندت گذشتم، ولی از امروز به بعد اون دیگه پسر تو نیست. تیالفی به عنوان خدمتکار و پادو همراه با ما خواهد اومد و تو دیگه تا آخر عمر نمیبینیش.
طور؟ بی توجه به جیغ و ناله های مادر پسر رو کشون کشون با خودش از کلبه بیرون برد و پیاده قدم به جاده‌ای گذاشت که سر تا سرش رو برف پوشونده بود. لوکی که از تصمیم تور برای ادامه سفر جا خورده بود و هنوز کنار در کلبه کنار میزبانشون ایستاده بود فریاد زد
آهای کجا میری؟ پس عرابمون چی؟ بزا چی میشن؟
تور ایستاد و برگشت پشت سرش رو برای چند لحظه نگاه کرد. بعد از همون فاصله فریاد زد.
این بزها فعلا قدرت پرواز و کشیدن عربه ما رو ندارن. آهای شکار چی؟ من و رفیقم برای مدتی داریم میریم سفر به داخل یوتنهایم. حواست به این بزا باشه و خوب مراقبشون باش تا ما برگردیم. یادتم باشه که پسرت هنوز دست منه.
لوکی با اعتراض گفت پیاده میخوای بری؟ اون هم توی این سرزمین خطرناک که همه ساکنانش دشمنتن؟
ولی تور دیگه جوابش رو نداد و دوباره شروع کرد به راه رفتن. لوکی هم با اینکه هیچ علاقه ای به راه رفتن توی جاده های برفی یوتنهایم در اون فصل از سال نداشت، ولی چون میدونست تور چه بلایی میتونه سرش بیاره، برای آخرین بار نگاهی به میزبانشون کرد و با قرقر زیر لب دنبال تور راه افتاد. دو خدای ازگاردی به همراه پسر نوجوان چند روز بعد رو پیاده توی همون جاده های برفی ناشناخته به سمت مقصد نامعلومی حرکت کرد. روزها از خرگوش‌ها و گوزن‌هایی که تور شکار می‌کرد تغذیه می‌کردند و شب‌ها به اولین سرپناهی که می‌رسیدند اتراق می‌کردند. توی این مدت لوکی سعی کرد به فشرده‌ترین شکل ممکن تاریخ خدایان ازگارد و ویژگی‌ها و قدرت‌هاشون رو به تیالفی یاد بده تا زمانی که به ازگارد برگشتن بتونه به بهترین نحو ازش خدمت بگیره. پسر هم ارزش و جربوزه خودش رو در حین سفر با سرعت دویدنش به اونها نشون داد و تور و لوکی هر دو اعتراف کردند که تا حالا هیچ انسانی ندیدن که بتونه به سرعت تیالفی بدوه. سه مسافر کم کم از قسمت‌های برفی یوتنهایم خارج شدن، اما آب و هوا هنوز باهاشون مهربون نبود. یه شب که دیگه داشتن کم کم از پیدا کردن جایی برای خوابیدن ناامید می شدن، رسیدن به یه تپه خیلی بزرگ که وسط یه دشت بزرگتر سبز شده بود. سیاهی شبی که ستاره‌هاش رو ابرهای زخیمی پوشونده بود، بهشون اجازه نمی داد درست اون تپه رو ببینن، ولی تصمیم گرفتن تا بگردن شاید که غاری، تو رفتگی، جایی برای خوابیدن دور و برش پیدا کنن. و همونطور که انتظار داشتم با فاصله کمی از تپه دهانه گرد یک غار جلوشون پیدا شد. هر سه با احتیاط وارد شدن، اما از همون لحظه اول حس کردن که اونجا یه غار معمولی نیست. دیوارهای غار یک دست و بدون برآمدگی بود و انتهاش پنج حفره قرار داشت که تهش بسته بود. تور بهشون اطمینان داد که با وجود اون و چکشش مهولنیر خطری تهدیدشون نمی‌کنه و این شد که اون سه هر کدوم توی یکی از این حفره‌های عجیب به خواب رفتن. اما پلکاشون تازه گرم شده بود که یه دفعه زمین زیر بدنشون با صدای قرشی شروع به لرزیدن کرد. هر سه با ترس از جا بلند شدن، اما قبل از اینکه بتونن پاشون رو از غار بیرون بذارن لرزش‌ها قطع شد و یه بار دیگه همه جا ساکت شد. بعد از چند دقیقه که خیالشون راحت شد که خطری تهدیدشون نمی‌کنه، دوباره به محل خوابشون رفتن و چشماشون رو بستن. در طول شب اون لرزش و غرش چندین بار دیگه تکرار شد، ولی چون خیلی خسته بودن تصمیم گرفتن بهش اهمیتی ندن. صبح روز بعد تور و همسفرانش وقتی بالاخره از غار بیرون اومدن و زیر نور خورشید تونستن اطرافشون رو ببینن، از تعجب دهنشون باز موند. اون جسم بزرگی که فکر می‌کردن یه تپه‌ست در واقع یه یوتان قول پیکر بود و زلزله‌ای که احساس کرده بودن خورنش‌های این هیولا توی خواب بود. و عجیب‌تر از همه اینکه سرپناهی که فکر می‌کردن یه غار باشه در واقع دستکش متعلق به قول بود که کنارش روی زمین افتاده بود. یوتان هم با طلوع خورشید و کمی بعد از اونها از خواب بیدار شد و سر جا نشست. همونطور که داشت چشمای خواب‌آلودش رو میمالید، کنار دستکشش سه موجود ریز جثه رو دید که با ترس و تعجب بهش زل زده بودند. اون لبخندی زد و با صدای کلفتش گفت
سلام غریبه ها، شما کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟
تور در همون حال که دستش رو به کمربندش برده بود و آماده بود تا چکشش رو بیرون بکشه جواب داد:
به تو ربطی نداره ما کی هستیم، ولی داریم میریم به سرزمین اوتگارد تا با پادشاهش ملاقات کنیم. اصلا خود تو کی هستی؟
قول که هنوز داشت لبخند میزد گفت:
اسم من اسکرایمیره. اتفاقا من هم دارم به سمت اوتگارد میرم. اگه خواستین میتونم راه رو نشونتون بدم.
تور به هیچ یوتانی اعتماد نداشت، اما قبل از اینکه بتونه دهنش رو باز کنه لوکی بازوش رو محکم گرفت و در گوشش گفت: چی کار میکنی؟ مگه هیکل این نره قول رو نمیبینی؟ فکر کردی هنوز توی ازگاردی؟ اگه بخوایم راهمون رو توی این ناکجا آباد پیدا کنیم، تنها شانسمون رفتن دنبال همین یوتانه. در ذهن به نظرم نمیاد قصد بدی داشته باشه و بخواد بهمون آسیب بزنه. و بعد بدون اینکه منتظر جواب تور بشه سرش رو تا جایی که میتونست بالا برد و فریاد زد:
ممنونم اسکرایمیر عزیز، اگه بتونی ما رو راهنمایی کنی که مدیونت میشیم.
اسکرایمیر از جا بلند شد و وسایلش رو جمع کرد و با دست اشاره کرد تا دنبالش بیان. لوکی، تور و تیالفی اون روز پشت سر یوتان قول پیکر و زیر سایه بلندش راه رفتن و فقط امیدوار بودن اون هیولا اتفاقی یا از عمد زیر پا لهشون نکنه. اسکرایمیر انگار که حرف زدن براش سخت باشه زیاد دهنش رو باز نمی کرد، ولی در طول مسیر هر از چندگاهی دستش رو بالا می آورد و با ذوق و شوق به مناظر زیبایی که در راه می دیدن اشاره می کرد. شب که شد جایی کنار جاده به پیشنهاد اسکرایمیر اتراق کردن و آماده شدن که بخوابن. اون روز تور به خاطر حرکت بیوقف پشت سر راهنماشون فرصت شکار پیدا نکرده بود و هر سه خیلی گرسنه‌شون بود. تور با اعتراض رو به هیولا فریاد زد:
آهای، ما امروز هیچی نخوردیم. غذایی چیزی نداری بهمون بدی که گشنه سرمون رو زمین نذاریم؟
اسکرایمیر که حالا به پشت دراز کشیده بود سرش رو چرخوند رو به اونها و گفت:
اوه آره، کلن یادم رفته بود. اشکال نداره، من توی کیسه هم یه خورده آذوقه دارم، فکر کنم برای هر ستاتون کافی باشه.
اسکرایمیر با انگوش به کیسه بزرگی که کنار پاش قرار داشت و به بزرگی یه خونه بود اشاره کرد و بعد چشماش رو بست و در لحظه خوابش بود. تور و همراهانش میتونستن اون شب دلی از عزا در بیارن، ولی مشکل اینجا بود که نه تور با زور بازوش و نه لوکی با حقه‌هاش نتونستن بند کلفت و بلندی که در کیسه رو بسته بود باز کنن. بالاخره بعد از یک ساعت تلاش تسلیم شدن و ترجیح دادن صبح از خود قول بخوان تا در کیسه رو براشون باز کنه. اما مشکل اینجا بود که حالا خورنش‌های اسکرایمیر توی خواب شدیدتر شده بود و تا می اومد خوابشون ببره صدای قرش‌ها و زلزله زیر بدنشون اونها رو از خواب می پروند. آخرش طور در کنار فشار گرسنگی دیگه نتونست این صدای وحشتناک رو تحمل کنه. چکشش رو بیرون آورد و با یه جهش به آسمون پرید و یه ضربه محکم فرود آورد وسط پیشونی قول. ولی هیچ اتفاقی نیفتاد. اسکرایمیر فقط انگار که داشت توی خواب مگس می پرون دستش رو به سمت صورتش آورد و کمی تکوند. تور تعجب کرد و فکر کرد شاید با تمام قدرتش ضربه نزده و یه بار دیگه دسته مهولنیر رو محکم توی دو دست گرفت و با تمام توان یه ضربه دیگه روی سر قول فرود آورد. اما اون یوتان فقط پیشونیش رو خاروند و کمی سر جاش وول خورد. تور یه بار دیگه هم سعی کرد از قدرتش برای کشتن هیولا استفاده کنه، اما باز هم حتی نتونست یه خراش بهش وارد کنه. دست آخر خدای رد از تلاشش منصرف شد و با حرص و عصبانیت برگشت سر جاش تا بخوابه. روز بعد وقتی اسکرایمیر بیدار شد اول ازشون به خاطر خورنشهاش عذرخواهی کرد. بعد هم در کیسه‌اش رو باز کرد و یه لقمه از نون و گوشتی به اونها داد که بزرگیش میتونست یه ارتش رو تغذیه کنه. وقتی دوباره راه افتادن و بعد از گذشت از یه جاده ناهموار و پر از صخره و سنگ به یه دوراهی رسیدن و اسکرایمیر گفت:
خب دوستان خوبم، اینجا همون جاییه که من ازتون باید جدا بشم. راه رسیدن به اوتگارد از سمت چپه، ولی این توصیه رو هم از من بشنوید. من نمیدونم شما با پادشاه این کشور چی کار دارید، ولی اگه جونتون رو دوست دارید خوب حواستون رو جمع کنید. این پادشاه زرنگتر از اونیه که درخواست شما رو همینطوری قبول کنه.
سه مسافر بدون اینکه از اسکرایمیر به خاطر راهنمایی‌هاش تشکر کنن سری مسیرشون رو کج کردن و از قول جدا شدن. کمی که جلوتر رفتن تور با عصبانیت گفت:
من میدونم یه کاسه زیر نیم کاسه این هیولا بود. قسم میخورم خودم یه روز با دستای خودم بکشمش. حالا ببین.
اما لوکی حرفی نزد و همونطور که آروم آروم کمی عقبتر از همسفرانش قدم میزد سرشو انداخته بود پایین و توی فکر فرو رفته بود. لوکی تا به حال ندیده بود هیچ یوتانی از زیر چکش تور زنده بیرون بیاد. این موضوع از یه طرف خوشحالش میکرد و از طرف دیگه ترس توی دلش مینداخت. اگر اسکرایمیر یه روز تصمیم میگرفت به ازگارد حمله کنه، کی میخواست جلوش رو بگیره؟ ذهن خدای حقباز در حین راه رفتن حدود یک ساعتی مشغول بود که صدای تور اون رو از اون افکار بیرون کشید. تور با اینکه چند متری بیشتر با همسفرانش فاصله نداشت فریاد زد:
اون دیگه چیه؟
وقتی لوکی سرش رو بالا آورد و منظره روبروشون رو دید مطمئن بود که تور میدونه اون چیه و سوالش بیشتر از روی شگفت زدگی بود. چیزی که توی افق جلوشون سبز شده بود یه قلعه شکوهمند با آجرهای سفید و درخشان بود که بزرگیش از همون فاصله کاملا مشخص بود. وقتی نزدیکتر شدن و تونستن قلعه رو بهتر ببینن متوجه شدن که اون آجرهای سفید در واقع بلوکهای یخی بزرگی بودن که روی هم چیده شده بودن و حتی زیر نور خورشید هم آب نمی شدن. وقتی به اون قلعه رسیدن دیدن که از شانس خوبشون نرده‌های دروازه قلعه اونقدر بزرگ هست که هر سه بتونن از فاصله بین میله‌هاش به راحتی عبور کنن. اما نه توی حیات قصر و نه وقتی تور با مش به در ورودی بزرگ کوبید کسی به استقبالشون نیومد. اون سکوت و سکون باعث ترس و تعجب همشون شده بود و هر سه پاورچین و با احتیاط از شگاف در سیاه رنگ وارد قلعه شده. تا مدتی بی هدف در راهروهای تو در توی قصر می چرخیدند و تنها صدایی که به گوششون می رسید تق تق چکمه هاشون روی سنگ های سرد کف دالان ها بود. توی اون سرما از دهان و سوراخ های دماغ تور بخار بیرون می زد و مثل شکارچی که دنبال گوزن چموشی باشه مدام سرش رو می چرخوند تا با اولین نشونه از دشمن چکشش رو پرتاب کنه. بالاخره بعد از چند دقیقه سرگردانی یه دفعه صدای بمی از انتهای یکی از راهروها بلند شد و گفت:
خوش آمدگویی می کنم به مهمانان بزرگ و بلند قدر قلعه اوتگارد لوکی. خواهش می کنم تشریف بیارید به تالار پذیرایی. من تازه داشتم خودم رو برای شام آماده می کردم. بفرمایید، تعارف نکنی.
پژواک اون قهقهه بارها و بارها توی گوش سه مهمون ناخوانده پیچید و سعی کردن برن به سمت منبعش. البته برخلاف سرگشتگیشون توی دالانها تا اون لحظه، پیدا کردن تالار پذیرایی خیلی سخت نبود. انگار راهرویی که باید طی می‌کردن خود به خود جلوشون باز شد و بقیه مسیرها غیبشون زد. وقتی به تالار بزرگ رسیدن، با یه میز بزرگ با دو ردیف صندلی روبرو شدن که همه از جنس شیفچه شفاف بود. در انتهای میز یه یوتان نشسته بود که ریش قهوه‌ای و لباس فاخری از جنس پشم سیاه رنگ و بندهای چرمی با سگک‌های جواهر نشان داشت. با توجه به سقف بلند و بقیه ابعاد اندازه‌های قصر، فکر می‌کردن صاحب اونجا حداقل به اندازه اسکرایمیر بزرگ باشه. ولی یوتانی که حالا با لبخند داشت به صندلی‌ها اشاره می‌کرد تا اونها رو به نشستن دعوت کنه، فقط کمی از تور قد بلندتر بود. با دیدن قد و اندازه میزبان، سه مسافر کمی خیالشون راحت شد که تهدیدی از طرف اون شخص براشون وجود نداره و روی صندلی‌هایی در یک طرف میز و کنار هم دیگه نشستن. تور چکشش رو با قاطعیت و با حالت تهدیدآمیزی روی میز گذاشت و گفت:
تو ادگارد لوکی هستی؟
یوتان کمی راحت تر به صندلیش تکیه داد و گفت:
بستگی داره که این سوال رو کی میپرسه؟
تور صداشو صاف کرد و با همون لحن قبلی جواب داد:
من تور هستم، خدای رعد و آسمان و محافظ شکست ناپذیر ازگارد. این که کنارم نشسته لوکی مکاره و اون پسر خدمتکارمون تیالفیه.
یوتان به نشونه احترام سرش رو کمی خم کرد و گفت:
آه، خیلی خوشبختم. من هم همونطوری که حد زدید اوتگارد لوکی هستم. میتونم بدونم محافظ ازگارد توی قلب یوتنهایم چه میکنه و با من چی کار داره؟
تور برگشت و نگاهی به لوکی کرد و لوکی از خودش پرسید: واقعا اونا وسط یوتنهایم چی کار میکنن؟ تور اون رو به زور سوار عرابش کرده بود و گفته بود که میخوان برن و اوتگارد لوکی رو پیدا کنن، ولی هیچ وقت نگفته بود برای چه هدف و مقصدی. پیشفرض لوکی این بود که هر وقت تور ازش میخواد به یوتنهایم بیاد، پای یه گنج وسطه که نیاز به کلک ها و حقه های اون برای به دست آوردنش داره، وگرنه که اون خودش به تنهایی برای شکست دادن یوتانها قوی بود و نیازی به کمک لوکی نداشت. ولی این بار تور حرفی از گنج بهش نزده بود. به خاطر همین لوکی هم به اندازه میزبانشون مشتاق و منتظر مون تا جواب تور رو به این سوال بشنوه. خدای رد انگار که خودش هم نمیدونست چی باید بگه، چند لحظه ساکت موند، ولی بعد با لحن محکمی گفت:
خب معلومه برای چی اینجام. من اومدم که افتخار کشته شدن به دست تور بزرگ رو بهت بدم. همین حالا، همینجا، سلاحت رو بیرون بیار و با من بجنگ.
برخلاف لحن خشونت آمیزش، تور اقدامی برای حمله انجام نداد و فقط با چهره و اخم‌هایی در هم رفته حریفش رو برانداز کرد. ولی با کنش اوتگارد لوکی، اون چیزی نبود که انتظارش رو داشت. اون یوتان با خنده دستاشو بالا برد و گفت:
باشه، باهات می جنگم. البته به سبک خودم. شما مهمون منید و کشتن مهمونا توی مرام من نیست. ولی اگر واقعا اصرار به مبارزه داری، بالاخره راه‌های دیگه هم غیر از خونریزی برای غلبه بر دشمن وجود داره.
تور انگار که از رد شدن دعوتش به جنگ دلخور شده باشه گفت:
چه راه دیگه ای؟
اوتگارد لوکی جواب داد:
نظرت در مورد یه مسابقه چیه؟ مسابقه ای که بتونیم قدرت هامون رو درش نشون بدیم و لازم نباشه خون هم دیگر رو بریزی. البته شرط من اینه که هر ستای شما باید توی مسابقه ها شرکت کنید. بالاخره هرچی نباشه شما هر سه بی اجازه به خونه من اومدید و من رو به چالش کشیدید.
لوکی میخواست مخالفت کنه و بگه اصلا از اول از تصمیم تور برای راه انداختن جنگ و دعوا خبر نداشته. ولی قبل از این که بتونه دهن باز کنه، تور محکم با مشت روی میز شیشه‌ای کوبید و گفت:
ها، فکر کردی با این حرفا میتونی ما رو بترسونی؟ ما اینجاییم تا بهت نشون بدیم اربابان واقعی این دنیا کی هستن.
اوتگارد لوکی که مشتاقانه منتظر جواب مهمانانش به جلو خم شده بود، با شنیدن این حرف تور دوباره به صندلیش تکیه داد و با لبخند رضایتمندانه ای گفت:
بسیار خوب، پس حالا که همه موافقان شروع میکنی.
یوتان بدون اینکه نگاهش رو از تور برداره، صداش رو بالاتر برد و ادامه داد:
بیاین داخل.
از فضای سیاه و تاریک پشت دری که در انتهای تالار باز بود، سه نفر بیرون اومدن. جلوتر از بقیه یه جوون قد بلند با عضله‌های لاغر ولی ورزیده و قدم‌های خرامان شبیه به یه اسب راه می‌رفت. موهای قرمز پررنگ جوون مثل شعله‌های آتش روی سرش بالا رفته بود و چشم‌های زرد رنگش شبیه به طلای مذاب توی تاریکی پشت سرش می‌درخشیدن. عقب‌تر دو دختر خدمتکار می اومدن و توی دستاشون دو سینی بزرگ حاوی دو گراز درست کباب شده می آوردن. جوان مو قرمز بدون اینکه حرفی بزنه کنار دست اوتگارد لوکی اون طرف میز نشست و خدمتکاران یکی از سینی‌های غذا رو جلوی اون و یکی دیگر رو مقابل مهمانان گذاشتن. اوتگارد لوکی با دست به گرازهای کبابی اشاره کرد و گفت:
مهمانان عزیز، چالش اول ما اینه. آیا از بین شما کسی هست که بتونه گراز کبابی رو سریع تر از این مرد بخوره؟
و بعد با دست به جوون مقرمز اشاره کرد. سه مهمان نگاهی به صورت استخونی و چشمای براق جوون انداختن و بعد از چند لحظه لوکی دست بالا برد و گفت: اگر اجازه بدید من توی این مسابقه شرکت کنم. این چند روز اخیر درست نتونستم غذا بخورم و فکر کنم شانس خوبی برای برد داشته باشم. با این حرف لوکی سینی شام رو به سمت خودش کشید و مرد مو قرمز هم موافقتش رو با سر تکون دادن اعلام کرد. با اشاره اوتگارد لوکی اولین مسابقه آغاز شد و دو رقیب حمله بردن به سمت گراز کباب شده. لوکی سری یکی از پاهای حیوان رو درسته از جا کند و یه لقمه کرد و گذاشت توی دهنش. اما وقتی خواست بره سراغ لقمه بعدی، در کمال تعجب دید که توی سینی رقیبش فقط استخونهای گراز باقی مونده و پادشاه یوتانها بی شک و تردید جوان مو قرمز رو به عنوان برنده مسابقه اعلام کرد. لوکی که داشت از خشم آتیش می گرفت برگشت رو به همراهانش پرسید: چی شد؟ شماها دیدین چطور کل این گراز رو خورد؟ ولی تور و تیالفی که به اندازه خود لوکی گیج شده بودن به همدیگه نگاهی کردند و شونه بالا انداختن. اوتگارد لوکی خوشحال از این نتیجه مرد مو قرمز رو مرخص کرد و دستور داد تا خدمتکاران شام اصلی رو بیارن. شامی که این بار علاوه بر گراز کبابی شامل انواع و اقسام ماهی ها و سبزیجات و مخلفات بود. وقتی شامشون تموم شد، پادشاه یوتانها که در تمام طول این مدت خنده از لبش پاک نشده بود، رو به مهمانانش گفت:
خب، به نظرم بعد از این شام مفصل یه نوشیدنی خنک میچسبه. توی غذا خوردن که چندان موفق نبودی. نظرتون چیه مسابقه بعدیمون سر نوشیدن باشه؟
تور خنده طعنه‌آمیزی کرد و گفت:
یعنی فکر کردی میتونی بیشتر از تور بزرگ بنوشی؟ بگو هرچی باش که توی قصد داری بیارن تا قطره آخرشون رو برات خوش کنن.
اوتگارد لوکی با اینکه از این رجز خونی تور سرگرم شده بود ولی بشکه ای روی میز نگذاشت. در عوض خدمتکاران دو شاخ گاو توخالی بزرگ که داخلش پر از شراب کهربایی رنگ بود جلو آوردن و یکیش رو گذاشتن توی دستای تور و یکی دیگر رو به خود اوتگارد لوکی تقدیم کردن. این شاخ ها اونقدر بزرگ بودن که تور باید با دو دست اون رو صاف نگه می داشت و از سنگینی جام احساس می کرد هر لحظه ممکنه بیفته زمین. برخلاف اون، اوتگارد لوکی جام شرابش رو به راحتی با یه دست بالا آورد و گفت:
این پیاله ایه که بزرگترین قهرمانان یوتنهایم اون رو توی یه جرعه خالی میکنن. اونایی که یکم کمتر تشنشون باشه توی دو جرعه، ولی دیگه یوتانی پیدا نمیشه که بیشتر از سه جرعه از این جام بنوشه و چیزی ازش باقی بگذاره. پس من هم مینوشم به سلامتی جنگجویان یوتنهایم و میهمانان ازگاردیمون.
اوتگارد لوکی دهانه ی گرد شاخ رو به لبش آورد و در عرض چند ثانیه کل شرابی که داخلش بود رو نوشید. همزمان تور همجامش رو با زور و زحمت آورد بالا و شروع کرد به نوشیدن. بعد از اینکه کلی نوشید و احساس کرد که داره میترکه، جام رو پایین آورد، ولی در کمال تعجب دید نه تنها جامش خالی نشده بود، بلکه سطح مایه حتی اندازه یه بند انگشت هم پایین نرفته بود. تور دوباره دیگه هم تلاش کرد که شرابی که داخل پیالش بود رو تموم کنه، ولی انگار شراب توی اون شاخ تمومی نداشت. در نهایت خدای رعد که دید نمیتونه حتی یه قطره دیگه شراب بخوره، با خشم و آزردگی جام تقریبا پرش رو تحویل خدمتکاران داد و به شکستش اعتراف کرد. اوتگارد لوکی دستی به ریشش کشید و گفت:
هو به نظر میرسه خدایان ازگارد با اون همه ادعاشون نتونستن حتی توی خوردن و نوشیدن یوتانها رو شکست بدن، چه برسه به جنگ. مگر اینکه این پسر جوون همراهتون یه خودی نشون بده.
بعد برگشت رو به تیالفی و گفت:
بگو ببینم پسر، تو چه جور مسابقه ای دوست داری؟
تیالفی قبل از اینکه جواب بده با نگرانی نگاهی توی چشمای لوکی انداخت و بعد برگشت و گفت: من دونده خوبی هستم. هیچ کس توی این دنیا نیست که بتونه سریع تر از من بدوه و فکر میکنم اگر مسابقه دو بگذاریم برنده بشم. اوتگارد لوکی خندید و گفت:
میبینم که رجزخونی رو خوب از همسفرات یاد گرفتی. پس بذار ببینیم اونقدر که زبونت تون میچرخه پاهات هم سریع هستن یا نه.
پادشاه یوتانها یکی از خدمتکارانش رو صدا زد و چیزی آروم در گوشش زمزمه کرد. اون خدمتکار سرش رو به علامت اطاعت تکون داد و بیرون رفت. بعد از چند دقیقه از در تالار یه مرد لاغر دیگه وارد شد. منتها برخلاف جوون قبلی، این مرد موهاش رو تراشیده بود و روی پوست خاکستری رنگش حروف و علامتهای عجیب و غریبی خالکوبی شده بود. از چشمای سفید مرد به نظر می رسید کور باشه، ولی اون خیلی راحت مسیرش رو پیدا کرد و کنار دست پادشاه یوتانها ایستاد. اوتگارد لوکی با دست اشاره ای به اون مرد کرد و رو به تیالفی گفت:
این حریف تا توی مسابقه دوه. همینجا در دو طرف میز و از کنار صندلی من شروع می کنید و 10 دور طول تالار رو می دوید.
تیالفی که شکست تور و لوکی رو دیده بود مطمئن نبود بتونه توی این مسابقه دو موفق بشه، ولی در هر صورت مصمم بود به درد بخور بودنش رو همونجا ثابت کنه. دو دونده در دو طرف صندلی اوتگارد لوکی ایستادن و با اشاره دستش مسابقه رو شروع کردن. تیالفی چشماش رو بست و سعی کرد فقط روی بردن اون دور تمرکز کنه، اما وقتی به دیوار تالار رسید و خواست برگرده، دید که از یه طرف رقیبش در نقطه شروع وایساده و از طرف دیگه اوتگارد لوکی داره بهش اشاره میکنه که برگرده. تیالفی دوان دوان خودش رو به اونها رسوند و با تعجب پرسید: چی شده؟ مگه مسابقه شروع نشده بود؟ اوتگارد لوکی جواب داد:
مسابقه شروع نشده؟ کجا خواب بودی پسر؟ مسابقه تموم شد و متاسفانه تو باختی. تا به خودت بیای رقیب 10 بار طول تالار رو دوید و به نقطه پایان رسید.
تیالفی که طبیعتاً از این جواب غافلگیر شده بود به چهره سرد و خاکستری رقیبش نگاهی انداخت و با لحن اعتراض آمیزی گفت: ولی چطور ممکنه؟ من که هنوز یه دور هم ندویده بودم، مگه میشه؟ قبل از اینکه کلمه دیگه ای از دهنش بیرون بیاد، لوکی محکم شونش رو گرفت و اونو کشید کنار و در گوشش گفت: به نفته که بیشتر از این چیزی نگی. مشخصا ما با یه یوتان معمولی سر و کار نداریم. صبر کن ببینیم چی پیش میاد تا بعد در مورد واکنشمون تصمیم بگیریم. اما خب طور که به اندازه لوکی صبر و حوصله نداشت، چنگ زد به یقه لباس پشمی پادشاه یوتانها و با عصبانیت گفت:
این مسخره بازی ها چیه در آوردی؟ از کی تا حالا یه جنگجو قدرتش رو توی خوردن و نوشیدن و دویدن نشون میده؟ میخوای ما رو دست بندازی؟ یالا همین الان سلاحت رو در بیار تا مثل دوتا مرد با زور بازومون بجنگی.
اوتگارد لوکی انگار که میخواست تسلیم بشه دستاشو بالا برد و گفت:
باشه، اگه اینقدر علاقه به مبارزه داری، من درخواستت رو قبول میکنم. قرار بود کارمون به خون ریزی نکشه، اما ظاهراً اخلاق تو به اینجور مسابقه ها نمیخوره. ولی اینجا توی تالار پذیرایی که نمیشه زور آزمایی کنی. دنبالم بیا تا بریم یه جایی که به قصر و وسایلش زیاد آسیب نزنی.
با این حرف تور اوتگارد لوکی رو رها کرد و بعد پشت سرش به راه افتاد. لوکی و تیالفی هم کمی آهسته تر و عقبتر از اونها دنبالشون رفتن. مدتی توی راهروهای قصر گشتن تا بالاخره اوتگارد لوکی دری رو براشون باز کرد و ازشون خواست وارد بشن. اونجا یه اتاق معمولی خیلی بزرگ ولی خالی از هر نوع مبل و صندلی و فرش و هر چیز دیگه ای. فقط وسط این اتاق یه بالش مخملی قرمز قرار گرفته بود و روی اون یه گربه سفید بزرگ خوابیده بود. اوتگارد لوکی اشاره‌ای به گربه کرد و گفت:
آه، یادم نبود که گربم اینجاست.
و بعد برگشت رو به تور با لحن دوستانه‌ای گفت:
میتونم ازت خواهش کنم آروم این گربه رو از سر جا بلند کنی و ببریش بیرون؟ آخه اگه کسی بیدارش کنه بد اخلاق میشه و کل قصر رو میذاره روی سرش.
تور بدون اینکه جواب بده نگاهی به گربه کرد. با اینکه اون حیوان بزرگتر از گربه های معمولی بود و تقریبا اندازه یه ببر بود، ولی اونقدر هم بزرگ نبود که نتونه با دو دست بلندش کنه. برای همین با اعتماد به نفس جلو رفت و کنار گربه خم شد و دستاشو برد زیر شکم پشمالوی گربه. ولی هر چی زور زد بدن گربه از جا بلند نشد. تور بعد از چند بار تلاش و استراحت بینش حد زد که اون گربه هم باید جز نقشه های یوتان بدجنس باشه. ولی از اونجایی که قصد نداشت جلوی رقیبش کم بیاره، دست برد و کمربند مخصوصش رو دور کمر محکم بست. اسم اون کمربند مینگورد بود و گفته میشه وقتی تور اون رو میبست هیچ چیزی توی دنیا وجود نداشت که نتونه از جا بلند کنه. ولی وقتی زانوهاشو خم کرد و دوباره تلاش کرد که گربه رو بلند کنه، در کمال تعجب و البته عصبانیت و ناامیدی متوجه شد اون کمربند قدرت هم در این کار کمکی بهش نمی کنه. تور زور زد و صورتش سرخ شد تا بالاخره فقط یکی از پاهای عقب گربه از روی بالش مخملی بلند شد. در نهایت خدای رعد تسلیم شد و نفس نفس زنان پیش اوتگارد لوکی برگشت. در حالی که سعی میکرد چیزی از خستگی و ناتوانیش به رو نیاره گفت:
پوف، به نظر میرسه راهی وجود نداره که اون گربه رو بدون بیدار کردن از جا بلند کنی. بالاخره اون موجود بیچاره هم همونطور که گفتی گناه داره. بیا بریم یه جای دیگه برای مبارزه.
اوتگار لوکی هم با لبخند موذیانه جواب داد:
بله بله، راست میگی. بالاخره گربه ها هم موجودات حساسی هستن. اشکال نداره، دنبالم بیا تا یه اتاق دیگر رو برای این کار پیدا کنی.
تور و همراهانش را افتادن تا میزبانشون اونها رو به یه اتاق دیگه راهنمایی کرد. اتاق بعدی هم یه فضای بزرگ با سقف بلند بود. منتها اینجا کفش با پوست خرس پوشونده شده بود و روی مبلی کنار آتیشدون گوشه اتاق یک پیرزن نشسته بود. با ورود اون چهار نفر، پیرزن که انگار منتظرشون باشه از جا بلند شد و بدون اینکه حرفی بزنه بهشون نزدیک شد. اوتگارد لوکی با شیطنت به پیرزن اشاره کرد و گفت:
آخ، حواسم نبود. اجازه بدید معرفیتون کنم. اسم این پیرزن الیه و روزگاری پرستار من در دوران کودکی بود.
الی قد خمیدش رو به عصای کوتاهی تکیه داده بود و پوستش از پوست یه درخت چند صد ساله هم بیشتر چین و چروک داشت. پیرزن بعد از اینکه یه دور همشون رو از زیر نظر گذرون، انگشتش رو به سمت تور گرفت و با اشاره ازش خواست که جلو بیاد. تور که گیج شده بود، برگشت و نگاه پرسش‌آمیزی به اوتگارد لوکی کرد و اون هم خندید و گفت:
بله، برو جلو، اشکال نداره. شاید عجیب به نظر برسه، اما این الی ما همیشه خیلی به کشتی علاقه داشت. احتمالاً الان هم میخواد با تو یه زورآزمایی بکنه. اگر سختت نیست، لطفاً درخواستش رو رد نکن. دلش میشکنه پیر زن بیچاره. اصلاً یه قراری میذاری. اگر تونستی الی رو شکست بدی، من هم جلو تسلیم میشم.
لوکی که ساکت پشت سرشون با چشمای گرد شده داشت اون صحنه رو نگاه میکرد، مطمئن بود یک کلکی توی کاره. ولی از طرفی هم میدونست غرور تور بهش اجازه نمیده همچین درخواستی رو رد کنه. خدای رحم که قدش حداقل 3-4 برابر زن بود، جلو رفت و با لحن تمسخرآمیزی گفت:
باشه پیرزن، با تو هم کشتی میگیرم. فقط وقتی استخونات شکست، یادت باشه به درگاه فرایا دعا کنی تا...
اما هنوز حرفاش رو تموم نکرده بود که پیرزن با یه دست مچ تور رو قاپید و با یه حرکت ماهرانه اون رو چرخوند و پرت کرد اون طرف اتاق. بدن بزرگ تور پرواز کرد و با صدایی شبیه به صاعقه به دیوار کوفته شد و روی زمین فرود اومد. و تور که توی شوک فرو رفته بود، برای چند ثانیه همونجا بی حرکت به پشت دراز کشید. ولی وقتی به خودش اومد، منتظر توضیح در مورد قدرت غیر عادی پیرزن نموند. فوراً از جا بلند شد و مثل یه گاو نر خشمگین دوید به سمت پیرزن. این بار پیرزن با چابکی و مهارتی که از جسته نحیفش هیچ انتظار نمی رفت، عصاش رو یه دور چرخوند و باهاش زیر یکی از پاهای تور رو خالی کرد و باعث شد قبل از اینکه خدای رد بهش برسه تعادلش رو از دست بده و با سرعت بیاد روی زمین. به همین شکل تور بارها تلاش کرد به روش‌های مختلف پیرزن رو به چنگ بیاره و حسابش رو برسه، اما حریفش مثل یک کشتیگیر ماهر هر بار با یه فن و شگرد حملاتش رو دفع می‌کرد و گردش رو به خاک می‌رسوند، تا اینکه بالاخره جون تور به لبش رسید و صبرش تموم شد و دست برد به مهولنیر. قبل از اینکه لوکی بتونه در مورد عواقب کارش به تور هشدار بده، چکش از دست خدای رد رها شده بود و مستقیم سر پیرزن رو هدف گرفته بود. اما اون اتفاقی که همه منتظرش بودن نیفتاد. مهولنی به پیرزن برخورد نکرد. یا بهتره بگیم چکش تور درست از وسط پیشونی الی رد شد، انگار که اون پیرزن فقط یه تصویر و توهم بوده. در حالی که حاضرین با دهانهای باز از شگفتی به اون صحنه چشم دوخته بودن، تصویر ثابت پیرزن در عرض چند ثانیه شکل دود و مه به خودش گرفت و بعد رفت به هوا. اما اونا دیگه فرصت سوال پرسیدن نداشتن، چون به محض ناپدید شدن پیرزن زمین زیر پاشون شروع کرد به لرزیدن و سقف و دیوارهای اتاق تیکه تیکه پایین ریخت. لوکی با هول و هراس دوید به سمت تور و در همون حال فریاد زد: تور، اینا همش یه تله بود، باید هرچه زودتر از این قصر بزنیم بیرون. تور که صورتش از خشم قرمز شده بود در جواب فقط گفت: میدونم. و دستش رو بالا آورد تا مهولنیر به مشتش برگرده. چکش همزمان با لوکی و تیالفی به تور رسید و هر سه مثل اسب‌های وحشی دویدن به سمت دیوار روبروش. تور با یه ضربه چکشش سوراخ بزرگی توی دیوار ایجاد کرد و راه فرار رو براشون باز کرد. در ادامه مسیر تور به همین شکل جلوتر می دوید و هر دیواری که جلوشون سبز می شد رو با چکشش خورد می کرد. پشت سرشون سنگ و یخ فرو می ریخت، ولی هیچ کدوم جرأت نداشتن رو برگردونه. بیرون رفتنشون از قلعه کمی بیشتر از اونچه انتظار داشتن طول کشید، اما بالاخره وقتی به فضای باز و زیر آسمون آفتابی رسیدن، هر سه نفس نفس زنان و با قلبی که داشت از شدت ترس و هیجان از سینه‌شون بیرون می‌زد پخش زمین شدن. اما هنوز چند ثانیه‌ای بیشتر آروم نگرفته بودن که لوکی یه دفعه پرید بالا و گفت: پادشاه یوتان‌ها، چه بلایی سر اوتگارد لوکی اومد؟ با این حرف تور هم مثل فنر از جاش بلند شد و به فضایی که ازش بیرون اومده بودن نگاه کرد. چند قدم عقب‌تر جایی که قبلاً قلعه اوتگارد لوکی قرار داشت، حالا مه غلیظ و خاکستری رنگی شبیه به یه دیوار خیلی بلند زمین تا آسمون رو پر کرده بود. این مه فشرده چنان افق تا افق رو پوشونده بود که انگار مرز بین دو دنیا باشه. تور برگشت رو به لوکی و پرسید:
مگه با شما توی اون اتاق نبود؟ آخرین بار کی دیدیش؟
لوکی با سردرگمی جواب داد: نمیدونم، چشم من تمام مدت به جنگ تو و اون پیرزن بود، نفهمیدم کی غیبش زد. تور که داشت از شدت خشم میلرزید چکشش رو بالا برد و با تمام توانش فریاد زد:
اوتگارد لوکی!
همراه با صدای انفجار رعد مهیبی، صاعقه های طلایی رنگ از مهولنیر ساطع شد و به دیوار سربی مه نفوذ کرد، ولی کسی جواب تور رو نداد. تا اینکه صدای آشنا از داخل مه بلند شد و گفت:
به اوتگارد خوش اومدید.
لوکی به دنبال منشأ صدا سرش رو چرخوند و گفت: اسکرایمیر؟ صدا که انگار داشت از پشت توده مه بیرون می اومد، ولی به بزوغ توی گوش تور و همراهانش می پیچید، ادامه داد:
بهتون گفته بودم پادشاه یوتان‌ها موجود زرنگیه. بله، درست حد زدید، من خود اوتگارد لوکی هستم. و حالا تور، با تو حرف می زنم. تو خدای جنگی، ولی هیچ وقت به این فکر نکردی که توی مبارزه همیشه اونی که زورش بیشتره برنده نمیشه. مغزی که توی کلته به اندازه سلاحی که توی دستته میتونه سرنوشت یه جنگ رو تعیین کنه. و تو لوکی، تو فکر میکردی که تمام حقه های دنیا رو بلدی و کسی نیست که بهت رو دست بزنه. اما در مقابل جادوی من تمام کلک هایی که توی آستین داشتی بیفایده بود. امیدوارم امروز درسی شده باشه برای شما دو از گاردی که دیگه یوتان ها رو دست کم نگیرید.
موتور حالا عصبانی تر و آزرده تر از قبل میخواست حمله کنه به دل فضای مهالودی که صدای اسکرایمی ازش میومد. ولی لوکی جلوش رو گرفت و با صدای بلندی رو به اون نقطه نامعلوم گفت: باشه قبوله، تو ما رو شکست دادی، ولی میشه توضیح بدی چطور؟ چطور ممکنه یه نفر کل یه گراز کبابی رو در عرض چند ثانیه بخوره؟ یا با اون سرعت باور نکردنی بدوه؟ یا چطور یه پیرزن نحیف میتونه یه خدای ازگاردی رو توی کشتی زمین بزنه؟ اسکرایمیر برای چند لحظه جوابی نداد، اما دوباره صدای پرتنینش رو بلند کرد و گفت:
شاید بد نباشه درستون رو کامل کنم و راز پشت اتفاقاتی که امروز دیدید رو بگم. واقعیت اینه که تمام چیزهایی که دیدید یه توهم بود، یه تصویر که به وسیله جادوی مخصوص یوتانها ساخته شده بود. شرط میبندم به ذهنتون هم نمیرسید همچین سحر و جادویی توی دنیا وجود داشته باشه، نه؟ اون مرد که گراز کبابی رو توی یه چشم به هم زدن خورد اسمش لوگی بود، تجسم آتیش، آتیشی که خیلی راحت میتونه یه جنگل بزرگ رو تبدیل به خاکستر کنه. مرد دومی که با تیالفی مسابقه دو داد هوگیم بود، که تجسم افکاره و همونطور که میدونید هیچ چیز و هیچ کس سریع تر از یه فکر نمیتونه به مغز برسه. بنابراین خیلی از خودت ناامید نشو پسر جون. اما در مورد شاخ گاوی که به تور دادم، اون در حقیقت انتهاش به آب اقیانوس‌های میدگارد وصل بود و قرار نبود هیچ وقت خالی بشه. هرچند که باید به تلاشت آفرین بگم، چون تونستی سطح آب دریاها رو پایین بیاری. و اون گربه سفید، اون هم در واقع تصویری ساختگی بود از قسمتی از بدن یورماگاندر، مار قول پیکری که دور همین اقیانوس چنبره زده. باید اعتراف کنم برای یه لحظه ترسیدم واقعا میتونی بلندش کنی. و الی، اون پیرزن نحیفی که همه تون دست کم گرفتیدش، خود پیری و کهولت سنه. میدونم که شما خدایان ازگارد با خوردن میوه های جاودانگی باغ ایدون ملاقات باهاش رو به تعویق میندازی، ولی در حقیقت هیچ کس نیست که بتونه پیری رو شکست بده.
بعد از تموم شدن حرفای یوتان، لوکی کمی فکر کرد و گفت: ولی من هنوز یه چیز رو متوجه نمیشم. تو چطور تونستی زیر ضربات چکش تور دووم بیاری؟ چطوریه که حتی یه خراش هم بهت وارد نشد؟ نکنه روین تنی چیزی هستی؟ اسکرایمیر قهقهه ای زد و جواب داد:
ها ها، نه، من هم مثل هر موجود دیگه ای از زیر ضربات مستقیم مهولنیر زنده بیرون نخواهم اومد. فقط در لحظه آخری که تور چکشش رو پایین می آورد، به وسیله جادو یه کوه میگذاشتم روی پیشونیم و نامرئیش میکردم. اون صخره ها و تیکه سنگ هایی که روز بعد کف جاده دیدی همین کوه های خرد شده بودن. خب دیگه، شما هم دیگه وقتش شده که برگردید به خونتون توی ازگارد. برید و برای خدایان ایسیر چیزهایی که امروز دیدید رو تعریف کنید و بهشون بگید اگر ازگارد برای محافظت از خودش تور و چکشش رو داره، یوتانها هم برای نگهبانی از سرزمینشون جادوهایی دارن که بقیه موجودات ازش بیخبرن. جادویی برای شکست دادن حتی خدایان ازگارد.
با این جمله صدای اسکرایمیر خاموش شد و هر چقدر تور فریاد زد و ناسزا گفت جوابی بهش نداد. حدود یک ساعتی طول کشید تا لوکی و تیالفی بتونن تور رو راضی کنن که بیخیال بشه و برگردن. در راه برگشت فکر لوکی هنوز درگیر حرفای اسکرایمیر و از بین اونها یه عبارت پر رنگتر در ذهنش تکرار می شد. جادویی برای شکست دادن خدایان ازگار.
چیزی که شنیدید قسمت اول از اپیزود 45 پادکست ساگا بود. مثل همیشه ممنونم از شما که توی این داستان هم با من همراه بودید و به جز چند مورد کوتاه صحبت‌های مربوط به داستان رو میخوام بگذارم برای اپیزود بعدی. اول در مورد بزهای تور یه نکته بگم. چون شاید عجیب به نظر برسه که چطور دوتا بز عرابه پرنده خدای جنگ رو میکشن. اسم این دوتا بز هست تانگریسیر به معنای موجودی که دندانهایش را می ساید و تانگ نیوستر یا موجودی که بین دندانهایش شکاف است. حالا نکته‌ای که باعث میشه این بزها برای همراهی تور توی سفرهاش مناسب باشن اینه که میتونن کشته بشن، گوشتشون خورده بشه و دوباره زنده بشه. اگه یادتون باشه قبلا گفتم توی والهالا هم یک گراز خیلی بزرگی هست به اسم سریمنیر که هر شب کشته میشه، گوشتش توی مهمونی خدایان سرو میشه و صبح روز بعد دوباره زنده میشه. پس چون فاصله بین ازگارد و یوتنهایم زیاده طبیعیه که همچین موجوداتی خیلی بیشتر از اسب یا هر چیز دیگه به درد تور میخورن. مثلا توی بعضی از منابع به تور لقب ارباب بزها رو داده. در بحث حیوانات متعلق به خدایان علاوه بر تور، فریا هم دوتا گربه داره که پرواز میکنن و عرابه این الهه رو میکشن. خیلی بامزه است به نظرم. نکته بعد در مورد اوتگارد لوکی یا همون اسکرایمیر که اول اپیزود توضیح دادم و گفتم تنها وجه مشترکش با لوکی اسمشون هست. اوتگارد به معنای سرزمین‌های بیرونی هست و گاهی اسم دیگه یوتنهایم بوده و گاهی بخشی از یوتنهایم. حتی توی تقسیم بندی دنیاها توی اساطیر نورس بعضی منابع گفتن سه دنیا وجود داشته. ازگارد دنیای خدایان، میدگارد دنیای انسانها و اوتگارد دنیای یوتانها. این جادویی هم که اوتگارد لوکی توی این داستان به کار میبره، یعنی جادوی توهم و تصویرهای خیالی، همونطور که گفتیم جادوی مخصوص یوتانهاست. حتی خود لوکی هم غالبا برای فریب دادن از جادوی تغییر شکل استفاده میکنه و نه توهم. به هر حال شخصیت جالبی این اوتگارد لوکی و از معدود یوتانهایی هست که تور نمیتونه شکستش بده. بعد ما یه شخصیت لوگی هم داشتیم توی داستان که گفتیم تجسم یا همون پرسونیفیکیشن آتیش هست. حالا بعضی ها اومدن به خاطر این شباهت اسمی و مسابقه شون توی این داستان لوکی و لوگی رو به هم وصل کردن و توی تصاویر گاهی میبینیم که لوکی موهای قرمز داره. جالبه بدونید لوگی دو تا برادر داشته به اسم هلر که تجسم دریا بوده و کاری که تجسم باد بوده و هر سه اینها هم فرزند یوتانی بودن به اسم فورنیوتر. اما در نهایت میخوام در مورد الی یا همون پیری و کهولت سن حرف بزنم. ما توی اساطیر زیادی میبینیم که خدایان با همه قدرت‌هاشون برای جوان موندن احتیاج به یه چیزی دارن. چیزی که معمولاً هم باید بخورن یا بنوشنش. مثلا توی اساطیر یونان خدایان برای جوان موندن و نامیراییشون شهدی مینوشن به اسم امبروزیا. در اساطیر نورس اون چیز میوه های باغ الهی هست به اسم ایدون. این میوه اغلب گفته میشه سیبه، ولی میوه های دیگه هم در این مورد ذکر شده. یه داستان کوتاهی هم وجود داره توی اساطیر نورس که خلاصش میشه این که یه روز لوکی با یه یوتانی میجنگه و شکست میخوره و در ازاش باید ایدون رو به همراه میوه هاش از باغش بکشه بیرون. لوکی هم همین کار رو میکنه و یوتان ایدون رو میدزده و در نتیجه غیبت این الهه خدایان شروع میکنن به پیر شدن. در نهایت لوکی مجبور میشه به شکل یه شاهین در بیاد و بره ایدون رو به یوتنهایم برگردونه. منظورم اینه که مردمان اون دوران واقعا اعتقاد داشتن حتی خدایان هم در برابر پیری به اصطلاح ناتوان هستن. خب این تا اینجا. من صحبت‌های بیشتر رو میگذارم برای وقتی سداستان باقی مونده رو توی اپیزود بعد شنیدید. بازم میخوام تشکر کنم از شما که در کنار من هستید و به ساگا با همه تأخیرات و اشکالاتش و کمکاری من گوش میدید، ولی واقعا من از خدام شرایطش رو اگه داشته باشم بتونم هفته یه اپیزود منتشر کنم. قسمت دوم این داستان رو هم سعی میکنم اگه چش نخوریم خیلی زود به گوش شما برسونم. این اپیزودی که شنیدید اولین اپیزود ساگا توی سال هفتم فعالیتش بود و من راستش توی این مدت به خیلی چیزا فکر کردم در رابطه با پادکست، ولی حرفی که میخوام اینجا با شما در میون بگذارم اینه که من راستش خیلی به خودم بابت این پادکستی که راه انداختم افتخار میکنم. نه به خاطر تعداد شنوندگان و نه اینکه فکر کنم دیگه کسی بهتر از من نمیتونه این داستانها رو بگه، بلکه به این دلیل که اثری که روی دنیای اطرافم گذاشته رو من دیدم و میبینم. حالا شاید بعضی فکر کنن این حرف رو من از روی غرور و خود بزرگ بینی باشه که دارم میزنم، ولی وقتی شما به من پیغام میدید که دیدن نوتیفیکیشن اپیزود جدید روزتون رو میسازه و خوشحالتون میکنه، این باعث میشه که من خیلی روحیه بگیرم و خیلی ذوق کنم و اینکه از ادامه کار این پادکست ناامید نشم. حتی یه چیز جالب بگم، من حداقل 3 زوج رو میشناسم که به واسطه پادکست ساگا با هم آشنا شدن و خب خیلی حس خوبیه که به این فکر کنی که در نتیجه کاری که تو کردی کفه عشق توی این دنیای پر از نفرت کمی سنگین تر شده. حالا این علاوه بر کلی دوست خوب هست که خود من به واسطه پادکست پیدا کردم. این رو هم بگم، به نظر من همه آدم ها دارن به واسطه یه کاری که میکنن یه جوری روی دنیای اطرافشون تأثیر میگذارن و من استثنا نیستم. منتها به خاطر ماهیت کاری که من میکنم میتونم این تأثیر رو شاید کمی بهتر ببینم. اگر پادکست ساگا در زندگی شما یا حتی فقط یک روز شما همچین تأثیری گذاشته، ممنون میشم اگر به من پیغام بدید و خوشحالم کنید. همین. من صحبت دیگه ای ندارم و در پایان این اپیزود میخوام بگم تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.